出るかな。
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز چهارشنبه 11 ماه جنوری سال 2023 میلادی. در آغاز برنامه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرها.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده‌های عزیز. شیر محمد عباس استانگزی معاون وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که اگر اوامر رهبران طالبان مطابق شریعت نباشد، اطاعت از آن واجب نیست. ویدیوی از سخنرانی استانگزی روز سه‌شنبه 10 جنوری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است که او در محفل فراغت شاگردان یک مدرسه در ولایت لوگر میگوید که رهبران طالبان در هر سطحی که هستند پیامبران و صحابه نیستند. او گفت که آنان علمای دین در قرن 21 بوده و آری از اشتباه نمی باشند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
عباس استانگزی در این سخنرانی با مخالفت ها میان رهبری طالبان اشاره کرده و گفت که اگر فردی برای رهبری مشوره درست نمی دهد یا رهبری در هر سطحی که باشد تصمیم نادرست اتخاذ می کند، باید تمامی افراد آن جامعه صدا بلند کنند و رهبران با آنان گوش فرا دهند و در خود اصلاحات بیاورند. آقای استانگزی در این سخنرانی میگوید که باید به مشوره های همگان گوش فرا داده شود تا اصلاحات به میان آید و چنین برداشت نشود که گویا کسی میخواهد کسی دیگری را تخریب کند و اگر چنین فکر کنیم که این فرد مرا تخریب میکند یا برای مشکل ایجاد میکند، باز این جامعه جور نمیشود. عباس استانگزی که در گذشته نیز برخلاف تصامیم رهبری طالبان در خصوص آموزش دختران انتقاد آشکار کرده بود، در سخنرانی اخیر خود نیز بر اصل آزادی بیان در دین اسلام تاکید کرده است.
پنتاگون روز سه‌شنبه 10 جنوری گفت که آمریکا کارمندان نظامی اوکراین را در یک پایگاه واقع در ایالت اوکلاهوما آموزش می‌دهند تا یاد بگیرند که چگونه از میزایل‌های پاتریوت استفاده و حفظ و مراقبت کنند. پترایدر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت که بین 90 تا 100 سرباز اوکراینی برای استفاده از حفظ و مراقبت سیستم میزایل‌های پاتریوت آموزش خواهند دید. انتظار می‌رود که روند آموزش چندین ماه را در بر گیرد. مقامات اوکراینی می‌گویند که نیروهای روسی حملاتشان را بر مواضع اوکراینی‌ها در اطراف شهر تخریب شده بخمود شدت بخشیدند. آنان گفتند که حملات شدید سطح جدیدی از تلفات و تخریبات را در جنگ بی‌امان و چندین ماهه برای کنترل شرق اوکراین به ارمغان آورده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که در اطراف شهر بخمود و نزدیکی‌های دونتسک در ولایت سولیدار تقریباً هیچ زنده‌جان باقی نمانده است. در وقت روز سه‌شنبه 10 جنوری رئیس یک گروه قراردادی خصوصی نظامی در شبکه‌های اجتماعی روسیه ادعا کرد که نیروهای آنان کنترل ولایت سولیدار را به دست گرفتند. مقامات اوکراینی درباره این ادعا ابراز نظر نکرده و اسوشیت پرس نیز قادر به تایید این خبر نشده است. ایالات متحده آمریکا قراردادی‌های نظامی روسیه را که حمایت کرملین را با خود دارند به مداخله در امور داخلی کشورهای آفریقایی و افزایش احتمالی که تندروی خشونت‌آمیز در منطقه ساحل رشد خواهد کرد متهم می‌کنند. منطقه ساحل از قبل با حملات فزاینده و بدتر شدن امنیت مواجه می‌باشد. روسیه این اتهامات را رد کرده است. ریچارد میلز، معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت عملکرد واگنر گروپ را در منطقه ساحل و غرب آفریقا به باد انتقاد گرفت. اما آنا استفگنیوا، معاون سفیر روسیه در ملل متحد، تلاش برای تضعیف کمک روسیه را به مالی و سایر کشورهای آفریقایی رد کرد. مسکو توافق دو جانبه جهت همکاری برای ایجاد حکومت انتقالی در مالی دارد. ایران یک کارمند امدادرسان بلژیمی را پس از آن به حبس دراز مدت و 74 ضرب شلاق محکوم کرد که یک محکمه پشت درهای بسته او را به اتهام جاسوسی مجرم شناخت. وبسایت قوای قضایی ایران روز سه‌شنبه 10 جنوری گفت که یک محکمه انقلابی اولیور واندرکاستلی 41 ساله را به اتهام جاسوسی، همکاری با دشمنان حکومت و پولشویی محکوم کرده است. بر اساس حکم این محکمه، این شهروند بلژیمی پس از 12 سال واجد شرایط آزادی خواهد بود. هنوز مشخص نیست که آیا این اتهام در پیوند به اعتراضات ضد حکومتی بوده یا نه، اعتراضاتی که از 4 ماه بدین سو ایران را تکان داده است. منتقدان ایران را به استفاده از زندانیان خارجی و دوتابیتی به عنوان ابزار چانه‌زنی با غرب متهم می‌کنند، چیزی که مقامات ایرانی آن را رد کردند. قوای بحری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه 10 جنوری از کشف و ضبط بیش از 2000 میل تفنگ خبر داد که به گفته مقام‌ها در یک قایق ماهیگیری از ایران به یمن قاچاق می‌شد. براد کوپر، یک مقام ارشد نظامیان آمریکایی مستقر در یمن، گفته است که 6 شهروند یمن که عمله این کشتی بودند بازداشت شدند. کوپر گفته است که این محموله متشکل از 2116 میل کلاشینکوف است که به گفته وی بخشی از فعالیت بی‌ثبات کننده مداوم ایران می باشد. نظامیان آمریکایی گفتند که فراهم آوری، فروش یا انتقال اسلحه به حوثی‌ها چه به گونه مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد، نقض قوانین بین‌المللی پنداشته می شود. وزارت حج و عمره عربستان سعودی اعلام کرد که محدودیت‌ها بر مسافرت زائرین رفع شده و در سال جاری مانند گذشته میلیون‌ها نفر در مراسم حج حضور خواهند یافت. خبرگزاری دولتی عربستان به نقل از توفیق بن فوزان الربیه نگاشته است که گفته است شمار حجاج به همان اندازه خواهد بود که پیش از محدودیت‌های ویروس کرونا در مکه حضور می‌یافتند. او افزود که تمامی شرکت‌های مجوز در سراسر جهان می‌توانند روند فراهم آوری خدمات حج را به گونه عادی اثر بگیرند. در سال‌های اخیر تنها افراد 18 تا 65 ساله می‌توانستند در مراسم حج اشتراک کنند. و کالیفرنیا روز سه‌شنبه شاهد کاهش اندک باران‌های شدید بود. در آخرین مورد ناشی از این طوفان‌ها، جاده‌ها زیراب شد، دریاها به مناطق سیلابی روان مبدل شد و هزاران نفر مجبور شدند از شهرهایی که سابقه لغزش زمین را شاهد بودند فرار کنند. از هفته گذشته تا کنون کم از کم 14 نفر در سر این آبخیزی‌ها جان باختند. پس از آرامش نسبی انتظار می‌رود سر از امروز چهارشنبه طوفان دیگری در کالیفرنیا آغاز شود و به مشکلات و آبخیزی‌های بیشتری در مناطق از قبل سیلاب زده بیفزاید. با وجود تخریباتی که این سیلاب‌ها به همراه داشت، اما این باران‌ها تا اندازه کمبود آب ایالت کالیفرنیا را که با خشکسالی مواجه شده بود جبران می‌کند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، نیل ترنر مدیر بخش افغانستان در شورای پناهجویان ناروی می گوید که او خوشبین است که رای حل برای اثر گرفتن و ادامه فعالیت های سازمان های غیر حکومتی به زودی در افغانستان پیدا شود. ژیلا نوری مصاحبه با آقای نیل ترنر انجام داده و نخست از وی در مورد نتایج دیدارهای رئیس شورای پناهجویان ناروی که در افغانستان به سر می برد پرسیده است.
بازدید یان اجلن، رئیس شورای پناهجویان ناروی، تا اکنون تکمیل نشده است. هنوز میخواهد با شماری از افراد ملاقات هایی داشته باشد، اما تا اکنون تکمیل نشده است. او با وزیر اقتصاد، وزیر عودت مهاجرین و وزیر خارجه طالبان ملاقات هایی داشت و این ملاقات ها سازنده بودند، اما تا اکنون به یک راه حل قطعی به این مشکل نرسیده است. ما تلاش میکنیم که بر علاوه مذاکرات با طالبان، سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای غیر حکومتی به راه حل مشترک برسند و ما بتوانیم این محدودیت ها را بر کارمندان زن رفع کنیم.
رئیس شورای پناهجویان ناروی در پیام توییتر متذکر شده که حدود 6 میلیون افغان در قحطی به سر میبرند و میلیون ها افغان نیاز به کمک های اولیه دارند. به نظر شما رای اهل بیرون رفت از این وضعیت چی است؟ اگر طالبان تصمیم خود را معکوس نسازند، آیا شما فعالیت های خود را به طور دائمی در افغانستان متوقف میسازید؟
ما تصمیم نداریم که فعالیت های خود را به طور کلی متوقف سازیم، به خاطر که برای کمک به مردم افغانستان تعهد کرده ایم. از مدت 20 سال به این سو در افغانستان در شرایط مختلف کار کردیم و به طور واضح می خواهیم بمانیم، به خاطر که مردم به کمک زیاد نیاز دارند. آنچه نیاز است این که وضعیت موقتی است. ما مجبور شدیم تا فعالیت‌های خود را متوقف سازیم، به خاطر که بدون کارمندان زن کار کرده نمی‌توانیم. فعالیت‌های ما جبری متوقف شده است. امیدوار هستیم که این توقف کوتاه مدت باشد. با آنکه پس از تصمیم ممنوعیت کار طالبان در اواخر ماه دسامبر اکنون ما به هفته سوم رسیدیم، انتظار داریم که طالبان درک کنند که ما با احترام و فرهنگ اسلامی فعالیت میکنیم و همیشه این قوانین را در نظر گرفتیم و در سایه پالیسی ها برای مدت زیادی کار کردیم. زنان حجاب دارند و کارمندان زن و مرد جدا هستند. این مسائل نظر به فرهنگ افغانستان در نظر گرفته شده است. با در نظر داشت این شرایط ما اطمینان زیاد داریم که آنها را متقاعد می سازیم که مشکلی نخواهد بود که نهادهای غیر حکومتی بتوانند فعالیتهای خود را دوباره آغاز نمایند.
عبدالله صالح معاون سابق رئیس جمهوری افغانستان در پیام توییتر خود از اظهارات رئیس شورای پناهجویان نروژ انتقاد کرده است و آن را اظهارات دلخوشی و تملق خوانده، نه اینکه مبارزه برای اعادهٔ حقوق و ارزشها باشه. نظر شما در این مورد چی است؟
فکر نمی کنم که تلاش ما خوش ساختن یا تملق باشد. به نظرم ما تلاش می کنیم که به زمینه و حس مشترک برسیم، به خاطر که مردم افغانستان نیاز به کمک ما دارند. طالبان نیز می خواهند نیازهای مردم خود را برآورده سازند. در حال حاضر سازمانهای بشری یگانه نهادهایی هستند که این کار را می توانند. مسئله راه حل مشترک مطرح است. با آن هم ارزش هایی که ما برای حقوق زنان قائل هستیم ارزش های اسلامی هستند. ما طالبان قبلا گفته بودند که مکاتب را اجازه می دهند و زنان در اجتماع و محیط کار این اصول اسلامی را احترام بگذارند و ما هم این کار را کردیم. به همین خاطر می خواهم این نوع اعلامی ها را دوباره بررسی کنند و تصمیم خود را معکوس سازند.
چه تعداد از کارمندان زن در شورای پناهجویان نروژ از ممنوعیت کار از طرف طالبان متاثر شدن؟ آیا شما از آنها حمایت مالی میکنین و یا آنها هنوز هم معاش دریافت میکنن یا در بیکاری به سر میبرند؟
نخست از همه ما پرداخت معاش کارمندان زن را متوقف نساختیم و به صدای آنها گوش میدهیم. اگر بپرسید که چه احساس میکنند، بسیار تکان خوردن و میترسند، به خاطر که بیاد داشته باشید این مسئله نه تنها حقوق زنان را متاثر میسازد بلکه عواید زندگی آنها را نیز از آنها میگیرد. این زنان از خانواده ها و حتی اقارب خود در وضعیت اقتصادی فعلی حمایت میکنند. ما حدود 500 کارمند زن داریم که هر کدام هزاران نفر را از طریق امرار معاششان در کار با نهادهای غیر حکومتی حمایت میکنند. به همین خاطر در وضعیت کنونی مانند سابق معاش دارند. ما بسیار آگاه هستیم که کارمندان زن برای آینده خود مبارزه می کنند و برای شورای ما و سایر نهادها برکناری زنان و نداشتن کارمندان زن بسیار ناگوار خواهد بود.
نقش سازمان ملل متحد و جامعه جهانی را در حل این بحران در افغانستان چطور ارزیابی می کنید؟ آیا آنها می توانند که ممنوعیت کار بر زنان در نهادهای غیر حکومتی بردارند تا فعالیت های نهادها دوباره آغاز گردد؟
سازمان ملل متحد و نهادهای غیرحکومتی و نهاد هماهنگ کننده در افغانستان به هدف مشترک اجازه کار زنان در این نهادها کار می کنند و ما اکنون فعالیت کرده نمی توانیم، به خاطر که به زنان خدمات ما بدون کارمندان زن نمی رسد. این مسئله بخشی از فرهنگ افغانستان هم است. به همین دلیل می خواهیم برای مقامات طالبان توضیح دهیم که زنان طبق مقرراتی که وجود دارد کار کرده می توانند و دلیل وجود ندارد که مانع کار آنها کردن و در آینده زنان در نهادهای غیر حکومتی از نظر اصولی و عملی کار کرده نتوانند.
آیا شما خوشبین هستید که طالبان تصمیم خود را معکوس بسازند؟
بله، بسیار خوشبین هستم، به خاطر که رئیس شورای ما ملاقات‌های متعددی داشت و شماری از مقامات عالی رتبه سازمان ملل متحد که قرار است هفته آینده از افغانستان دیدن کنند با هم تلاش می‌کنیم. ما و جامعه بین‌المللی در رسیدگی به این مسئله با هم هستیم و در قدم نخست طالبان باید تصمیم خود را معکوس سازند و این یگانه اقدامی خواهد بود که ما به خدمت و کار خود برای مردم افغانستان ادامه دادن بتوانیم.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
سازمان ملل متحد گفته است که تهدید جهانی ناشی از تروریسم رو به صعود است و به پیمانه گسترده تر از هر وقتی دیگر منتشر شده است. برای شکست دادن آن بروی کرده جمعی جدید نیاز خواهد بود. ویکتوریا نولند معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور سیاسی گفت سال گذشته جهان با بیش از 8000 رویداد تروریستی در 65 کشور روبرو شد که در آن بیش از 23000 نفر کشته شدند. نولند گفت
حملات اخیر در سراسر جهان، بمب‌گذاری در یک مرکز پلیس در اندونزیا، تلاش برای کودتا در آلمان و رویدادهای نفرت انگیز در اینجا در کشور ما، یادآور این است که هیچ کشور جهان از این تهدیدها در امان نیست و هیچ یک از ما نمیتواند که به تنهایی یا هم با کدام ائتلاف منطقه‌ای آن را شکست دهد. همه ایمان باید با هم کار کنیم. همه ایمان مکلفیت داریم که مشترکاً به این موضوعات بپردازیم. از فضاهای زیر کنترل تروریستان و فضاهای خارج از اداره که مستعد زیر کنترل درآمدن تروریستان است تا شرایط ناچار مستعد برای استخدام تا منابع مالی غیر قانونی تا ایدئولوژی های منحرفی که به صورت آنلاین و فرامرزی منتشر می شوند.
یکی از انکشافات اخیر که ملل متحد آن را برجسته کرده است، افزایش 320% افرادگرایی خشونت آمیز با انگیزه های نژادی یا قومی با پیوندهای جدید فراملی میان گروه هاست. نولند گفت
This ideology rooted in hate, xenophobia, racism, anti-Semitism.
این ایدئولوژی که در نفرت همیشگی مانند بیگانه حراسی، نجات پرستی، یهود ستیزی و همه اشکال تعصب ریشه دارد، انگیزه مشترک در فضای آنلاین دارد و اعضای جدید از طریق سکوهای مختلف رسانه‌های اجتماعی جلب و جذب می شوند و عکس‌های جعلی و دستکاری شده به سرعت اطلاعات نادرست و آگنده از نفرت را پخش می کند.
معاون وزارت خارجه امریکا گفت از این رو بسیار مهم است که ما توانایی های مشترک من را برای تشخیص، تخفیف و پاسخگویی بهتر به این تهدیدات جدید ایجاد کنیم. برای مؤثریت واقعی مبارزه با تروریسم باید در تمام تلاش دولت و جامعه جا داده شود. و گفت باید حکومتداری خوب، احترام به حقوق بشر، دسترسی به آموزش، مراقبت های صحی و فرصت های اقتصادی را رشد دهیم. باید از حکومت ها و توانایی آنها برای فراهم آوری خدمات برای شهروندانشان حمایت کنیم. این کلید شکستن دوران افرادگرایی خشونت آمیز است. از همین رو ما بر اجرای چارچوب کنونی و قوی جهانی مبارزه بر ضد تروریسم تمرکز کرده ایم که بر رویکرد سرتاسری جامعه متمرکز است. نولند گفت که تمام اهداف مشترک ما به دلیل تهدید گسترده تروریسم معروض به خطر شده است. وی گفت برعکس آن نیز صدق می کند اگر بتوانیم در راستای نیل به این اهداف پیشرفت کنیم. جامعه بین المللی را ترغیب می کنیم که برای رسیدگی به آفت تروریسم متحد شوند. پیامدهای شکست نباید برای هیچ یک ما قابل قبول باشد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، به دنبال ادامه محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، سازمان همکاری کشورهای اسلامی نشست را در این مورد برگزار کند. این سازمان روز گذشته با نشر خبرنامه در توییتر گفته است که قرار است این نشست ویژه امروز چهارشنبه با حضور اعضای سازمان همکاری های اسلامی در شهر جده عربستان سعودی برگزار شود. در رابطه با نفوذ کشورهای اسلامی و اثرگذاری تصامیم این سازمان بر حکومت طالبان، فوز احسان مصاحبه با رخسار اوریا رئیس جندر و مدافع حقوق زنان انجام داده است که این مصاحبه به سمع شما رسانیده می شود.
رخسار جان، اول خواهد تشکر از وقتت. دوم، به نظرت کشورهای اسلامی چی میتونه کنه برای رفع ممنوعیت کار و تحصیل زنان در افغانستان؟
به نظر من یک گام بسیار مهم، یک اقدام بسیار مهم است، اما به شرطی که یک نتیجه داشته باشه که از او سود به خانما و دخترایی که فعلا در افغانستان با حالت بسیار خراب روبرو هستن برسن. کشورهایی که اسلامی که کنفرانس میگیرن باید محتویات و چیزای اساسی که خداوند متعال قرآن و اسلام برای ما حق شداده باید به خاطر از اونو برای ما بجنگن. اونا باید اقدام عملی کنن. ببینین اونا باید بر طالبایی را بگوین اسلام و در اسلام واقعی ارزش علم و عالم، ارزش کسی که علم میگیره و ارزش کسی که به او عمل میکنه به حد اندازه زیاد است. اونا باید به اینا ای را بگوین که وقتی که قرآن شریف اولین آیه نازل شد سوره علق که میگه بخوان به نام پروردگارت که جهان را فرید. پس یک انسان که خودش از اسلام، از قرآن، از علم دانش، از تحصیل ای چیز نمیدانه و چطور به خود عق میدن که یک نسل، یک دنیایی که بسیار بزیباییش با اسلام، با علم، با دانش، با هر چیز به قاعده و قانون اسلام آباد شده او را اینا خراب بسازن. ببینید زمان که کشورهای اسلامی دی کنفرانس اشتراک میکنن و ای را دایر میکنن باید اینا برای طالبان به امارت اسلامی چهره واقعی اسلام واقعی را نشان بدن، اسلامی که در او جهالت نیست، اسلامی که در او روشنایی است. ببینید زمانی که در قرآن شریف در سوره فاطر آیه 28 میگه که از میان بندگان خداوند جل جلاله تنها دانشمندان از او میترسند، به این معنی است که یعنی خداوند متعال قرآن پاک ما چقدر ارزش خاصه برای علم و دانش و آموختن از او دادن. در ایچ یکی از آیت ها نامده که میتونن که مردم میتونن که علم و دانش فرا بگیرن خانما نگیرن. زمانی که در قرآن شریف در سوره زمر آیه 9 میگه که دانایان و نادانان یکی نیستن، پس چطور یک طبقه نادان میتونه که یک نسل دانا را از زندگیشان، از حقشان، حقی که دینشان، حقی که خداوند متعال برشان داده، حقی که حق از لحاظ قانون وضعی، از لحاظ حقوق بشری هو حق است که هر هیچ کس نمیتونه که اونا را از گرفتن از او مانع شود، چطور اینا میتونن مانع از اینا شون؟
به نظر طالبا آماده هستن که قبول کنن پیشنهاداتی که کشورهای اسلامی یا سازمان کشورهای اسلامی به اینا میده؟
امیدوار بودن یک چیز خوب است، هر انسان باید امیدوار باشن. اما نظر به تجربه که 20 سال قبل از طالب ما شما داشتیم، نظر به چیزی که ما حال میبینیم، فکر نکنم که کدام تاثیر مثبت بالای اونا داشته باشن و اینا امو حقوق اساسی خانم ها را که اولش آموختن برشان بدن. اما بازم ببینیم یک بار که بعد از این کنفرانس اونا چی نظر میتن. مگر مشخصم در جواب سوال شما بگیم نظر به تجربه که ما داریم و حال ما میبینیم، فکر نکنم که قدر بتانن بالای اونا اثر داشته باشن.
گفتی اوقدر انتظار نداری که سفارش های کشورهای اسلامی تاثیر داشته باشه بالای طالبا. به نظرت چی راهی وجود داره که تأثیر داشته باشه و منجر به این شود که طالبا اجازه بدن زنا به کار و تحصیل خود ادامه بدن و برن؟
ما شما دیدیم که اگر تحریم شد کدام نتیجه نداد. اگر بایشان بسیار بعضی میگن که باید همراهشان صحبت شود، همراهشان حرف زده شود، برشان فامانده شود، اما فاماندن، صحبت کردن، دلیل گفتن به جانب مقابله که از هر لحاظ، از لحاظ تحصیل، از لحاظ خوش، از هر لحاظ برابر خودتان باشه و اونا درک کنن که شما چی میبین. من به نظر من فعلا وقت است که باید جهان، امریکا، کشورهای غربی و همه کشورهای اسلامی باید یک اقدام عملی در مقابل این کارشان انجام بدن. اگر فقط با یک تحریم کردن، فقط با یک حرف زدن میشدی موضوع حل شود، شاید یک سال یک نسل کشور از تحصیل هیچ وقت باز نمیماندن. به نظر من فعلا وقت است که باید اقدامات عملی صورت بگیره در مقابلشان، چون اگر کدام اقدام عملی حال صورت نگیره شاید آینده های نزدیک ما شاید از این باشیم که دختر تولد کردن در افغانستان یک جرم باشن، دختر کلان کردن در افغانستان یک جرم باشن و یا از ترس از این که دختر تولد شده اونا زنده به گول شنن.
و در اخیر هم نگرانی عمده خودت فعلا چی است؟
من وقتی که هر بار وطن من میبینم از بد بدتر ناامیدتر میشم و از این فکر میگم که آیا شبهای تاریک یک روز روشن خواهد داشته باشد. باز من بعض دوباره وقتی که رجوع به طرف علی مطالب میکنم، من همو حرفی که در قرآن گفته که بعد از هر تاریکی روشنی هست، من به این امیدوار میشم. من به این فکر میکنم که ما بسیار به اقدامات جدی ضرورت داریم و در این حالش فعلا وضعیت که در افغانستان جریان داره وضعیت است که در هیچ چوکات او برابر نمیآید. مردم بسیار به حالت بد قرار دارن، خصوصا طبقه اوناست. به طور مثال یک خانم است که در یک خانه نانآورش است و اونا میگن خداوند نان میده، به شک خداوند نان میدم و خداوند یک سر وسیله میسازه که یک نفر روزی خدا به دست میاره. اگر به این طریق ادامه داشته باشه یک فاجعه در افغانستان خواهد بیاید که تا 20 سال دیگه شاید جبرانش بسیار ممکن باشه. در عین حال ما میبینیم فعلا ما شما حاضر بسیار انسان‌های رسیدن طبقه تحصیل کرده ما همگی در حال رها کردن وطن هستند. بنابراین به نظر من اگر اقدام جدید مقابل این کار امارت اسلامی صورت نگیره ما به یک افغانستان خود برخوردیم که هیچگاه جبران از این کارهایشان شده نخواد بتانند.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، منشی شورای امنیت روسیه می گوید که در حال حاضر کشورش با نیروهای ناتو در اوکراین می جنگد. او همچنان ادعا کرده است که غرب تلاش دارد تا روسیه را از نقشه جهان محو کند. این در حالی است که واشنگتن در گذشته این ادعای مسکو را رد کرده بود که گویا امریکا در پی نابود ساختن روسیه است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده نیز قبلا هشدار داده بود که آغاز رویارویی نظامی بین روسیه و ناتو می تواند منجر به آغاز جنگ جهانی سوم شود. گزارش صدای امریکا را در این مورد از فرخنده پیمانی میشنوید.
یکی از نزدیکترین متحدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سه‌شنبه گفت که مسکو اکنون با اردوی ناتو و رهبری ایالات متحده امریکا در اوکراین مشغول جنگ است. او همچنان گفت که غرب در تلاش است تا روسیه را از نقشه سیاسی جهان حذف کند. این در حالی است که ایالات متحده امریکا این ادعای روسیه را که بزرگترین تولید کننده منابع طبیعی در جهان می باشد رد کرده است. ولی رئیس جمهور جو بایدن هشدار داده است که درگیری بین روسیه و نیروهای ناتو میتواند آغازگر جنگ جهانی سوم باشد. اداره ریاست جمهوری بایدن روز دوشنبه گفت که فروش طیاره‌های بی پیلوت ایران به روسیه برای استفاده در تهاجم دوامدار این کشور به اوکراین به معنی کمک این کشور به جنایات جنگی گسترده در اوکراین میباشد.
روشی که آنان به صورت فیزیکی و آشکار انجام می دهند ممنوعیت فیزیکی آن را به یک چالش مبدل ساخته است. اما ما روش های مختلف را که منجر به مختل کردن این نوع همکاری نظامی دوامدار و ادامه افزایش مصارف برای ایران در انظار عمومی هستند متوقف نخواهیم کرد. با توجه به فشار اقتصادی برای تصمیم گیری در رفتن به راهی که در آن از سلاح برای کشتن غیر نظامیان در اوکراین و از بین بردن شهرها در این فصل سرما استفاده می شود، از نظر ما ایران را در جای قرار می دهد که به طور بالقوه می تواند مرتکب اشتباه بزرگی شود که همانا کمک به جنایات جنگی گسترده است.
در همین حال وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه 10 جنوری اعلام کرد که یک کشتی جنگی روسی مجهز با سلاح‌های مافوق صوت در دریای ناروی تمرینات خود را برگزار کرده است.
این کشتی جنگی برای دفع حملات هوایی دشمن تمرین‌های هوایی را اجرا کرد. هدف از این رزمایش بررسی عملکرد سیستم دفاع هوایی، سیستم هشدار هوایی و الکترونیکی، سیستم ضد تیار جنگ الکترونیکی و تاکتیکی بود. تمرین ها و رزمایش به هدف خود رسیده است و این کشتی آماده ی دفع حملات هوایی از ارتفاعات و جهات مختلف است.
از سوی دیگر رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی روز دوشنبه گفت که استقامت نیروهای اوکراینی در مقابله با امواج حملات روسیه در منطقه شرقی دونباس به نیروهایش کمک کرده است که وقت بیشتر در اختیار داشته باشند و قدرت پیدا کنند.
جان به طور روزانه شاهد است و می دانید که حضور روسیه در خاک اوکراین به معنای مرگ، جراحت، درد و رنج مردم ماست. اوکراین باید هر آنچه را که برای بیرون راندن تروریست ها از سرزمین ما و محافظت قابل اعتماد مردم ما در برابر هر گونه پلان تشدید تنش و جنگ روسیه ضرورت دارد به دست بیاورد.
این در حال است که بر اساس گزارش ها اردوی اوکراین میگوید که نیروهای این کشور در برابر حملات سنگین نیروهای روسی که در سولیدار جابجا شدند پس از شکست در تصرف شهر بزرگتر باخمود در مناطق همجواران مقاومت میکنند، در حالی که اشاره رئیس جمهور زلنسکی در بدست آوردن زمان و قدرت درست توضیح دادن نشده، اما مقاومت اوکراینی و افسران ارشد هشدار دادند که روسیه در حال برنامه‌ریزی یک حمله بزرگ جدید در ماه‌های آینده است.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.